سه بعد از ظهر در ایران، من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا. معترضان شامگاه چهارشنبه در پایتخت علیه حکومت جمهوری اسلامی شعار سر دادند. پایگاه حقوق بشری هرانا تازه ترین آمار جانباختگان اعتراضات سراسری در ایران را 508 نفر اعلام کرد. و وزیر دفاع اسرائیل از احتمال حمله به ایران طی 2 تا 3 سال آینده خبر داد. خوش آمدید به این بخش خبری. گزارش ها از ایران هاکی است که در اولین ساعت بامداد پنجشنبه 8 دی ماه برخی از ساکنان تهران از منازل خود در نارمک و بلوار فردوس علیه حکومت شعار سر دادند. روز چهارشنبه نیز شماری از مردم معترض در سعادت آباد تهران از پشت بام شعار مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر بسیجی سر دادند. در همین روز چند شهر ایران شاهد برگزاری مراسم 40 شماری از کشته شدگان اعتراضات سراسری بود. از جمله در بوکان و مهاباد حاضران با شعار شهید نمی میرد یاد کشته شدگان توسط نیروهای حکومتی را گرامی داشتند.
شهید نمیره،
شهید نمیره،
آزاد نمیشه.
همزمان حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران در یک سخنرانی مدعی شد که اعتراضات خیابانی اخیر شکست خورده، اما اذعان کرد احتمال بروز اعتراضات دیگری وجود دارد. پایگاه حقوق بشری هرانا که تحولات مربوط به اعتراضات در ایران را رصد می‌کند اعلام کرد که بر اساس اطلاعات جمع‌آوری شده تا روز چهارشنبه 7 دی دست کم 508 نفر در اعتراضات کشته شدند. طبق همین گزارش 66 نفر از نیروهای امنیتی نیز در جریان اعتراضات در ایران کشته شدند. این پایگاه خبری شمار جانباختگان زیر 18 سال را 69 نفر عنوان کرده است. بنی گانس وزیر دفاع اسرائیل روز چهارشنبه از حمله احتمالی اسرائیل به تاسیسات هسته‌ای ایران در 2 تا 3 سال آینده خبر داد. وزیر دفاع اسرائیل یک روز پیش از روی کار آمدن دولت جدید در این کشور در سخنرانی خود در مراسم فارغ التحصیلی خلبانان نیروی هوایی این کشور خطاب به آنها گفت در 2 تا 3 سال دیگر شما ممکن است در آسمان به سمت شرق پرواز کنید و در حمله به سایت‌های هسته‌ای در ایران باشید. یار لپید نخست وزیر فعلی اسرائیل در این مراسم گفت که هیچ دولتی در اسرائیل هسته‌ای شدن ایران را نخواهد پذیرفت و اگر لازم باشد دست به اقدام خواهد زد. اسرائیل بارها تهدید کرده است در صورتی که ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد دست به اقدام نظامی خواهد زد. و به دنبال دستور حکومت طالبان در ممنوع کردن کار زنان در نهادهای امدادرسانی افغانستان، سازمان ملل متحد روز چهارشنبه اعلام کرد که برخی از برنامه‌های بسیار حیاتی خود را برای کمک به این کشور به طور موقت متوقف می‌کند. سازمان ملل با نکوهش شدید دستور طالبان تأکید کرد که برنامه‌های کمک رسانی نهادهایش با وجود اهمیت اضطراریان به دلیل کمبود کارمندان زن عملاً متوقف شده است. شنونده اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هستید. در میان اقدامات جمهوری اسلامی برای سرکوب اعتراضات سراسری که انتقادهایی را به همراه داشته، استفاده از روش و حربه تعرض و تجاوز جنسی تنفر جامعه جهانی را به همراه داشته است. در طول سالهای استقرار جمهوری اسلامی گزارش‌های متعددی از تعرض و تجاوز به زندانیان منتشر شده است. الهی روانشاد گزارش می‌دهد.
به رغم فراوانی ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی که تعرض جنسی ماموران به زنان معترض را نشان می‌دهد و همچنین با وجود گزارش‌ها از تجاوز و تعرض در زندان‌ها، اما برخی نهادها و افراد وابسته به حکومت آن را تکذیب کردند. از جمله NCA خزعلی، معاون ابراهیم رئیسی در امور زنان، چندی پیش این خبر را به رسانه‌های معاند نسبت داد و گفت که ابداً صحت ندارند. ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی که به قوه قضاییه وابسته است روز سه‌شنبه مدعی شد که کاظم غریب‌آبادی رئیس این ستاد از زندان زنان قرچک بازدید کرده و مطلب یا شکایتی در مورد آزار جنسی به وسیله زنان بازداشت شده مطرح نشده است که پیگیری شود. اما به رغم انکارها، مولوی عبدالحمید رهبر اهل سنت زاهدان همزمان روز سه‌شنبه در توییتی نوشت چه کسی فکر می‌کرد در نظامی که علما در رأس آن هستند و عنوان جمهوری اسلامی دارد، به جای شنیدن صدای معترضان با آنها رفتارهایی مثل قتل، اعدام، تجاوز جنسی و شکنجه های سنگین صورت خواهد گرفت. مولوی عبدالحمید پرسیده این جنایات چه جوابی در پیشگاه خدا دارند؟ حسن فرشجان، حقوقدان و دینپژوه ساکن فرانسه، در گفتگو با رادیو فردا به این پرسش پاسخ می‌دهد.
اینها چه پاسخی در برابر خداوند و در روز جزا دارند؟ به نظر میرسه سوال مهمتر اینه که اصلا آیا اینها به خداوند باور دارند؟ به روز جزا ایمان دارند؟ آقای خمینی انگامی که به قدرت رسید از همون ابتدا اعلام کرد که حکومت اسلامی میتواند احکام اسلام رو تعطیل بکنه. یعنی اصلا احکام اسلام اینجا اهمیتی نداره. دیگه اون الگو و مدل و اسوه نه پیامبر اسلام بلکه ماکیاول اینجا و کتاب مقدس نه قرآن و تعالیم پیامبر و تعالیم اسلام بلکه کتاب مقدس همون شهریار ماکیاول میشه. یعنی دقیقاً دارند همون دستورات رو مو به مو اعمال میکنند و هیچ ربطی به اسلام و قرآن و عدالت اسلامی و روز جزا نداره.
نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی، روز 13 آذر ماه در نامه از زندان به جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امر حقوق بشر در ایران، تعرض جنسی به زنان زندانی را تایید کرد و آن را ابزار جمهوری اسلامی برای سرکوب زنان معترض دانسته و نوشت که خود آن را تجربه کرده است. نرگس محمدی افزوده که این روزها در جریان روایات زنان زندانی از تداوم وحشیانه این ماجرا قرار گرفته است. او در ادامه می نویسد که از سال 1389 تا 1398 در زندان اوین و زندان زنجان شاهد روایات متعدد و هولناکی از زنان زندانی بوده که مورد تعرض، تجاوز و هتک حرمت قرار گرفتند و از جاوید رحمان خواستار تحقیق در این باره شده است. پس از نرگس محمدی، مولوی عبدالحمید هم در آذر ماه از قوه قضاییه خواست تا به موضوع تعرض جنسی به زندانیان زن به قصد تحقیر، سرکوب و اخذ اعترافات اجباری رسیدگی کند. سازمان زندان‌ها زیر مجموعه قوه قضاییه در همان زمان به گفته‌های نرگس محمدی و مولوی عبدالحمید واکنش نشان داد و با انتشار اطلاعیه‌ای گزارش‌ها در این باره را تکذیب کرد. فروغ کنعانی، پژوهشگر علوم اجتماعی در آلمان، در گفتگو با رادیو فردا:
در مورد ارتکاب جرایم جنسی مثل لمس کردن، مثل تعرضات یا تجاوزات شکی نداریم. به یک دلیل ساده، در علوم اجتماعی وقتی تعداد داده‌ها یا یک گزارش بیشتر از یک حدی بشه، تکثرش زیاد باشه، گستردگی اجتماعیش هم مشابه باشه با در نظر گرفتن تشابه میان روایت‌ها که به صورت جداگونه از منابع مختلف جمع‌آوری شدن، می‌تونیم مطمئن باشیم که این واقعیه و اتفاق افتاده. این تنها عامل تعیین کننده است برای حقانیت یک مطلبی در علوم اجتماعی. در نظر بگیرید در فضای اجتماعی ایران معمولا مسائل جنسی به سختی روایت میشه و اگر اینجا روایت شده، شکی وجود نداره که تعارضات جنسی در مواجهه ماموران جمهوری اسلامی با معترضین به خصوص زنان صورت گرفته. به یک دلیل ساده، تعدد گزارشات بسیار بالا بوده، پراکنش اجتماعی بسیار زیاد بوده. در فرهنگ‌ها و شهرستان‌های این گزارشات صورت گرفته که معمولاً به صورت عام و به صورت عمومی به علت حالا مسائل فرهنگی در مورد مسائل جنسی به خصوص تجاوز و تعرض صحبت نمیشه، اما حتی اونجا هم ما گزارش داشتیم. ببینید، اینکه جمهوری اسلامی این قضیه رو انکار میکنه اصلاً تأثیری در واقعیت نداره. این تجاوزات قطعاً صورت گرفته، این تعرضات واقعیه و خب ما میدونیم جمهوری اسلامی یاد طولا در انکار جنایتایی که میکنه داره.
نیویورک تایمز روز 26 آذر ماه در گزارشی از استفاده سازمان یافته ماموران امنیتی جمهوری اسلامی از تجاوز به عنوان حربه‌ای برای تحمیل عفاف و ساکت کردن زنان معترض خبر داده بود، به این ترتیب که به جرم عدم رعایت حجاب اجباری بازداشت می‌شوند و مورد تجاوز قرار می‌گیرند تا به حفظ حجاب تمکین کنند. از سوی دیگر، حتی در مورد سرکوب معترضان در اجتماعات اعتراضی آنها، روزنامه گاردین در گزارشی در روزهای نخست ماه گذشته که از طریق گفتگو با پزشکان در سراسر ایران تهیه شده بود، روایت کرده که ماموران امنیتی هنگام شلیک صورت، سینه و اندام جنسی زنان را نشانه می گیرند.
الهه روانشاد گزارش میداد. اما روسیه در دور تازه‌ای از حملاتی موشکی بمب داده، امروز شهرهای مختلفی در اوکراین را هدف قرار گرفت که در نتیجه آن 90% برق شهر لویف قطع شد و در پایتخت هم دست کم 3 نفر از جمله یک نوجوان 14 ساله مجروح شدن، این در حالی است که وزیر خارجه اوکراین چند روز پیش گفته بود که کشورش برای برگزاری اجلاس صلح در اواخر ماه میلادی فوریه ترجیحاً با حمایت و میانجیگری دبیرکل سازمان ملل متحد آماده است. در همین زمینه و برای بررسی بیشتر وضعیت تهاجم روسیه علیه اوکراین و آنچه در میدان جنگ میگذره همراه هستیم با حسین آریان، کارشناس امور دفاعی ساکن بریتانیا. آقای آریان، در چنین شرایطی چقدر میتونیم به پایان جنگ و رسیدن به یک صلح با میانجیگری سازمان ملل متحد امیدوار باشیم؟
خیلی مشکله، برای اینکه جنگ در حال حاضر یک حالت تقریبا سکون داره، یعنی هیچ پیشرفتی از سوی طرفین دیده نمیشه غیر از اینکه روسیه با شدت تمام بدون توجه به اینکه هدفهایی رو که میزنه واقعا با موشک، مثلا 120 بیش از 120 موشک به اوکراین شلیک کرد همین پنجشنبه، اینها واقعا هدفهای غیر نظامی است، یعنی مثل قطع کردن برق و ایجاد مشکلات وحشتناک برای خود اوکراینیا. 40% کیف برق نداره، اما وضعیت به طوری است که اگه بخوان به نوعی توافق برسند، ما وقتی نگاه میکنیم به حرفایی رو که مثلا آقای لاوروف یا پوتین میزنه، اصلا هیچ گونه امیدی نیست. برای نمونه لاوروف به تاس، خبرگزاری تاس گفته که پیشنهاد ما برای اینکه به نوعی توافق برسیم، به صلح برسیم با اوکراین، ارتش زدایی یعنی غیر نظامی کردن و نازی زدایی سرزمین های تحت کنترل رژیم کیوه، از بین بردن تهدیدها علیه امنیت روسیه است، در حالی که خود روسیه حمله کرده به اوکراین، از جمله اینی که اوکراین باید بدون اون سرزمین هایی رو که جدیدن ما در اختیار گرفتیم این مال ماست، و پوتین هم از دفاع از منافع روسیه سخن به میان آورده و دفاع از شهروندان روسیه، و در این حال هر دوتا اینا تاکید میکنن که اگر قرار صحبتی یا گفتگوی بشه بایستی اینها مطابق خواسته های روسیه باشه، یعنی روسیه به زبان به عبارت دیگر داره به اوکراین میگه که بایستی تسلیم بشید، اون چرا که ما میخواییم به ما بدید و بشینین سر جایتون. این یعنی هیچ امیدی به باور من به گفتگو نیست.
از طرف دیگه وزیر خارجه اوکراین هم اعلام کرده بود که شرط اوکراین ابتدا این هست که روسیه در دادگاه جنایت جنگی حاضر بشه، که به نظر میرسه همونطور که شما گفتید امکان یک گفتگو رو میبنده. اما اون چیزی که در حال حاضر بر روی زمین داره اتفاق میفته در صحنه جنگ، ما میبینیم که خب اوکراینی ها تجهیزات بهتری رو دارن، ولی خب حملات متعددی رو شاهد هستیم در روزهای گذشته از سوی روسیه. فکر میکنید در ماهای اخیر و ماهای پیش رو ما شاهد چه جبهه بندی هستیم؟ آیا اوکراین دست برنده رو در این جنگ داره یا موازنه وجود داره در این نبرد؟
موازنه‌ای به اون معنا وجود نداره. در حال حاضر یک حالت همینطور که پیشتر گفتم سکون هست، واقعا پیشرفت اونچنانی در روی زمین دیده نمیشه، گرچه اخیراً میشه گفت که شدیدترین درگیری‌ها در یاخموت بوده در استان دونسک، که در واقع این میشه گفت که شدیدترین درگیری بعد از بازپسگیری خرسون که تو ماه نوامبر بوده، ولی هیچ کدوم پیشروی اونچنانی به چشمگیری نداشتند. زمستان در پیش روسا متحمل خسارات بسیار زیادی شدن، چه مالی و چه تجهیزاتی. فقط اگه یه نمونش بگم، روسا تا به حال از نظر تجهیزات 8000 قطعه از تسلیحات اساسیشون رو از دست دادن، از جمله 1500 تانک و همینطور 8700 خودروی زرهی. این فقط یک نمونش است. اوکراین هم و به اندازه کافی تسلیحات نظامی و توانایی برای اینکه پیشرفت قابل توجهی داشته باشه نداره. به این رو خود مقامات اوکراینی هم میدونن و به همین جهت از آمریکا و دیگر کشورها تقاضای کمک خواستن.
سپاسگزارم. وقت برنامه در اینجا به پایان میرسه. حسین آریان کارشناس امور دفاعی ساکن بریتانیا همراه ما بود. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری.